الرحيم به نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شرط دوازدهم نیت است. نیت بحث خوب، روز هم روز مبارک، روز ولادت آقا امام موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه که این روز را به محضر مبارک مولای من بقیت الله الاعظم و بانوی کرامت تبریک میگیم. برای شما هم عرضه میداریم اسعد الله و ایامکم، این بر همه شما مبارک. بحث امروز ما مسئله نیت است. شماره 12 اگر شمارش با 13 اشتباه نشده باشد، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه درباره شرائط وضوء می فرماید: الثانی عشر النیه و هی القصد الى الفعل مع کون الداعی امر الله تعالی، اما لانه تعالی اهل الطاعه هو اعلى الوجوه او لدخول الجنة والفرار من النار وهو ادناها وما بينهما متوسطات ولا يلزم التلفظ بالنية بل ولا اختارها ولا اختارها بالبال بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سأل عن شغله يقول أتوضع مثلا، وأما لو كان غافلا بحيث لو سأل بقي متحيرا فلا يكفي، وإن كان مسبوقا بالعزم والقصد. عبارت رو خواندم برای شما عزیزان. شرط دوازدهم از شرایط وضوء نیت است. درباره نیت در عین حال که وجود نیت در وضوء مورد اجماع بلکه مورد تسانم بلکه از ضرورت فقه هست، درجه بندیست اعتبار اجماع تسانم ضرورت. فقیه همدانی می فرماید بل من ضروره، اعتبارش از این قرار است. اما بحث استدلالی است. درباره نیت باید بحث به عمل بیاد. ابتدا معنای نیت، آنگاه ادله اعتبار نیت در وضوع. اما معنای نیت تا جایی برای اهل فصل و اهل اصطلاح روشن باشد که نیت یعنی قصد، ولی که بدانیم نیت با قصد مترادف نیست، دو کلمه است. اصل در الفاظ عدم ترادف است. منشأ اصل عدم ترادف هم حکمت وضع هست. وضعی که انجام می شود لغو نباشد، یعنی یک لفظ برای یک معنی وضع شده، لفظ دیگر هم برای آن معنا مستلزم لغویت بشود. احیانا جاهایی که ترادف به وجود میاد در بحث الفاظ خوندیم چه بود؟ جمع شدن متفرقات. یک منطقه اصطلاحی داشته نسبت به یک معنا، منطقه دیگر اصطلاح و لفظ دیگری داشته و آمده اند جمع شده اند. بعد از که جمع شدن دیدن که این الفاظ در واقع دارای یک معنا هستند، از اینجا ترادف به وجود میاد و الا از عدم ترادف است. البته ترادف هم در زبان واحد، نه در زبانهای مختلف، که اون مثال نزاع لفظی رو شنیده اید. استادان العلامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه و زکیه در درس کفایه برای می گفتن، برای ما می گفت که سه نفر دعوا داشت. یک دونه میوه بود، خوشه دونه دونه داشت و شیرین و خوشمزه. یکی می گفت هذا عنب، یکی می گفت اوزون دهیم، یکی میگفت که انگور است، یکی دیگری رو تکذیب میکرد. دعوا و درگیری، آخرش بحث تحقیق به عمل آمد، دیدن نه، نزاع لفظیه، معنا همان است. تا یکی میگد عزوم، یکی میگد انگور، یکی میگد هم عنب. اگر در الف در زبانهای متعددی بود و معنا یکی لفظ متعدد، اینجا ترادف نیست، اینجا می شود نزاع لفظی یا تعدد در تعبیر. اما اگر در زبان واحد بود، یک جا بود، یک مثلا فرض کنید زبان فارسی بود یا زبان عربی، مثال معروف بود اسد و اسامه و لیث، مترادفند و ترادفش هم از کجا آمده؟ یک قبیله برای شیر اسد گفت، یک قبیله اسامه گفت، بعدن که جمع شده هم ترادف وجود آمد، از عدم ترادف. حالا این مقدمه را برای این گفتن که نیت رو می فرماین نیت قصد است، یا می فرماید نیت اراده است. میگیم دو تا لفظه، آن دو لفظ باید دو معنا داشته باشد. برای این مطلب این نکته رو اضافه کنید که نیت در عبادت به معنای قصد در لغت نیست، بلکه مشترکند ولی با اضافات فرق میکنند. نیت در عبادت قصد به سوی انجام عمل عبادی است، قصد انجام عمل عبادی نیت است، نه هر قصدی. بنابراین رسیدیم به این نتیجه که نیت با قصد مترادف نیست، میتوند اهم و اخص مطلق باشد. لذا در متن دیدیم چه تعبیری آمده است، النیت و هی القصد و الالفعل. قصد اطلاق دارد، نیت اختصاص دارد به قصد به فعل عبادی. نیت در عبادت، نیت در عبادت عام نیست، نیت در عبادت همین قصد به انجام فعل عبادی است، نیت در عبادت. بنابراین ما از نیت در عبادت بحث میکنیم. معنای نیت در عبادت اخص از قصد است. دیدید دو تا خصوصیت اضافه شد تا نیت شد قصد. کدوم دو تا خصوصیت؟ النیت و هی القصد الى الفعل مع کون الداعی امر الله. بله، مع کون و دائی امر الله که خبر کون می شود، کون مضاف الیه میشه اسمش و کلمه بعدی میشه خبرش. کون و دائی امر الله، با این دو تا خصوصیت نیت می شود، نیت عبادی. مطلبی که سید گفته است بسیار متین است. این متن رو توضیح مختصری دادیم، یه نگاهی بکنیم به اقوال فقها. فقها درباره معنای نیت چه توضیحات و بیاناتی دارند. عنایت کنید توضیحی درباره معنای نیت از منظر فقهای دیگر. آنچه در تتبع ناقص به دست آمد، شهید شیخ انصاری و سیدنا الاستاد درباره معنای نیت توضیحاتی داده اند. اما شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرا جلد 2 صفحه 103، البته این صفحه نداره، صفحه بعدی 104 که طبیعتا میشه 103 کذب نباشه که صفحه نداره، قاعدتا میشه 103. در این صفحه میفرماید که مطلبی دارن درباره معنای نیت که خلاصش اینه: نیت از نظر فقها و نیت از نظر متکلمین نیت از نظر فقها ها عبارت است از این که عبادت را برای اطاعت امر خدا انجام بدن. نیت یعنی قصد امتثال امر. شما در یه وقتی دیگه هم گفته بودم وقتی که میرید منبر در شهرستان ها و مناطق، نیت نمازو که میگید قربتن الالله، عوام معنای قربتن الالله ها نمیفهمد. براشان بگید قربتن الالله یعنی انجام دستور خدا. به اصطلاح خود شما طلبه ها، قصد امتثال امر خدا، این بهترین معنای نیت عبادی است. این منظر و منظور فقها. اما می‌فرماید از منظر متکلمین همین تقرب است، ولی شبیه قرب مکانی که ما این کار رو انجام بدیم تا در پیشگاه خدا قرب به دست بیاریم، نزدیکتر بشویم و به مقام قرب برسیم. بعد از که الحمدلله، چون که بعضی از عزیزانی که به درس به تمام وجود وابسته هستند، اگر تشریف نیارند، در اصطلاح نجفی ها گفته می شد که فکر تشییع جنازه بکنید، چون تا زنده هست که میاد. الحمدلله چشم ما روشن شد، آقای علیزاده در حال حیات هستند و تشریف آمد. دیگه شما که با درس یک ازدواج واقعی کرده اید، ازدواجی که تا آدم زنده باشد از درس جدا نباشد، این معنای طلبه است. طلبه اگر درس جدا شد، جدایی همان خشکیدن، همان خشک میشد، بی ثمر میشد. ثمر و بار آور طلبگی همراهی با علم. تنفس آدم باید علم باشد. برای شما بگم بحث از نیت هست و معنای نیت که شرط در نماز هست، در وضو هست. می گفتم که شهید فرمود معنای فقهی نیت چه شد؟ قصد امتثال امر، امر مولا. و اما معنای کلامی آن به تعبیر ایشان عند المتکلمین شبیه قرب مکانی. آدم کسب قرب، کسب منزلت بکند در پیشگاه خدا، برود نزدیک بشود، عروج کند تا برسد به مقام بالا. اون مقام بالای بالا که محضر خدا، که جز انسان کامل وجود رسول الله و ولی الله کسی دیگه نمیرسد، بهش میگن مقام قرب. و اون افراد را میگوین مقربین، که اونها دیگه اصلا در نیتشون بهشت قصد نمی کنن. در نیتشان فقط حب خدا قصد کنن. بهشت مقصود اونها نیست، اونها مقصود بهشتند، بهشت اونها را قصد میکنن. میگوین تعالو، بیایید، بهشت برای شما آماده است. زود آه که میکشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو. اینجوری میشه. درباره نیت از منظر فقها و متکلمین شهید با اشارت های اتفاق فرمودن و گفتم. اما شیخ انصاری کتاب طهارت جلد 2 صفحه 44 می فرماید که نیت عبادی دارای چند مرحله است. شما 3 مرحله دیده بودید، ایشان میگه 4 مرحله. مرحله اول فقط حبن لله، همان که مولا امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود و سید الشهدا هم در این رابطه بیانی داشتند. این را که فهمیدیم، پس از آن که مرحله اول معلوم شد، عنایت کنید در مرحله اول هیچ غرضی وجود ندارد. شما فکر نکنید که غرض فقط غرض مادی است، نه، غرض معنوی هم وجود ندارد، هیچ غرضی وجود ندارد، فقط حبا لله است. و وجدته اهلا للعبادت والعبودیت است فحسب. این درجه اول. شیخ انصاری هم که از معقول آشنایی خوبی دارد می‌فرماید که این درجه اختصاص دارد به انسان کامل. انسان کامل اصطلاح اهل معقول است، یعنی فلسفه. انسان کامل در فلسفه مساوی است با معصوم در علم کلام. انسان کامل یعنی همون انسان معصوم. در فصوص زیاد ذکر شده، مبدع ثبت نشد. انسان کامل است، مصطلح جزء مصطلحاتی که من عمدن نگفتم، چون فقه را با هر چیزی مشوب نمی کنم. ما از فصوص میگیم، ما از فصوص جای دیگه میگیم، اینجا از نصوص میگیم. فصوص جایی دارد، نصوص جایی دارد. با فصوص مخالف نیستیم، ولی فصوص برای آقای شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه که استاد فلسفه یک و یک بود، اخیراً در زندگی نامش دیدم که علامه جعفری که جز شاگرداش بود که خودش بود، اخیراً برخوردم که علامه طباطبایی هم جز شاگردان ایشان بود. بعد فلسفه رو ترک کرد. بعضی از افرادی که دنبال فلسفه بود می آمدن دنبال ایشان. یه وقتی ایشان به این مضمون گفتش که یه بین مضمون، یه وادی جدا، باغ و بستان، علائق هست بشد، چیزی نباشد، فقط صحرایی باشد و باغ و بستان، آب جاری رو هیچ کسی هم نباشد، اونجا دیگه جای فلسفه است. دوباره باید بگیم اون فلسفه صدرائی باکوه. لذا من عمدن از ابن عربی اسم نبردم به این دلیل که جا داره برای خودش. دوم می فرمایند دونهو، یعنی 3 درجه دیگه ای را دونهو ذکر میکنه. پس از درجه انسان کامل، کسی که بخواهد نیت داشته باشد که نیت درسته و باطل نیست، نیته، ولی در درجه بندی درجه پایین تره. درجه دوم نیتی است که به قصد شکر باشد، که این بحث کلام، این نیت عقیده یا نظر کلام اسلامی است. کلام اسلامی میگن که عبادت العبادت و شکر المنعم، شکر نعمت است، این خوبه، یک نیتی است خوب، منتها دیگه از درجه انسان کامل میاد پایین. درجه سوم این است که نیت عبادت برای رسیدن به بهشت باشد، خوبه، اشکالی ندارد، آرزوی بهشت آرزوی خوبانه، اشکالی ندارد، نیت هم درسته، منتها درجهش سوم میشه. درجه چهارم خودتان بلدید، درجه چهارم درجه ایست که انسان قصد کند فرار من النار، از آتش جهنم نجات پیدا کند. شکر و بهشت و فرار از جهنم، سه درجه به ترتیب. این معنای نیت شد از منظر فقهایی که گفتن. سیدنا الاستاد نیت را چیز شبیهی که در متن عروه آمده است بیان میکند، کتاب تنقیح العروه جلد 5 صفحه 504 و 505 آخر صفحه میفرماید که در نیت چیزی اضافی لازم نیست، فقط قصد بداعی امر الله. این قصد که داعی امر الله باشد میشود نیت عبادی و کافی است، بیشتر از این چیزی لازم نداری. معنای نیت عبادی را به طور کامل شرح دادیم و فهمیدیم و برای ما روشن شد. اما عنوان اجازه بدید، اما قبل از عنوان بفرم برگشتن مطلبی است، خودش در حد خودش یک استقلال دارد، مطلب دیگری است. یه برگشت از دور که همه اینها به تعبیر میرزا عنایی میشد اضافه الی الله، اون جنس عالی رو در نظر نگیرید، به طور خاص که دقت کنید، شوق طلب جنت، فرار عن النار، هر کدام جداست. عنوان بعدی اشتراط نیت در وضوع. قبل از نقل اقوال فقها و ادله‌ای که در این رابطه مطرح می شود، اینجا باید از اصل صحبت کنیم، اصل در عبادات، اصل در احکام الهی چیست؟ اصل تعبدیت است یا اصل توسلیت؟ یه مطلب مایداری است، جاهای دیگه هم مناسبت داشته، ولی فقها اینجا آورده اند. فقیه همدانی کتاب مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 130 میفرماید که درباره اشتراط نیت در وضوع باید مسئله را از طریق اصل پی بگیریم که آیا وضوع عبادت است؟ یه ساختاری دارد که بین عبادی و توسلی است، آیا وضوع عبادت است؟ اگر عبادت شد به ضرور نیت می طلبد، اگر عبادت نبود بدون نیتم اگر انجام بشود کافی است. حالا اولا بریم به سراغ اصل که خود مطلبی است تحقیقی. عنوان کنید اصل در احکام شرع عبادیت است، تعبدیت است یا توسلیت. گفته می شود یا مشهور که اصل در احکام تعبدیت است. توسلی باید برخلاف اصل بر اساس دلیل خاص ثابت بشود. امر الهی بیاد، اصل در هر مأمور به تعبدیت است. چرا؟ برای اینکه ما ادله‌ای در این رابطه داریم. یک، تبادر امتثال امر از عمل مأمور به. میبینیم شرعاً اگر امری وارد بشود نسبت به یک عملی، همین وضو فرض کن، فغسل و وجوه هم امری وارد شد، متبادر از این امر این است که باید این عمل را، یعنی این وضوع، غسلات و مسحات را به قصد امر انجام بدیم. قصد امر الهی یعنی انجام امر خدا. اگر قصد امر نکنیم شک در اجزا به وجود میاد. قاعده چه بود؟ شک در امتثال، شک در امتثال، عدم امتثال. بنابراین می رود زیر پوشش و در قلم رو قاعده شک در امتثال با یک مقدمه که متبادر از مأمور به این است. این دلیل اول. دلیل دوم ما، حکم عقل به عنوان یک حکم عقل کلامی. قاعده عبودیت و مولویت اقتضا می‌کند که عبد اطاعت کند، اطاعت امر کند. اون اطاعت امر دائی برا عمل باشد و اون اطاعت امر همان نیت قربی است. به حکم عقل پس از که امر آمد، مولا بود، عبد بود، امر بود، آنگاه باید به انجام مأمور به مبادرت کرد و خود طبیعت این عمل یعنی اطاعت امر مولا و این حکم عقل است. پس حکم عقل بدون ابهام اعلام میکند که باید انجام امر اطاعت امر خدا باشد و این اطاعت امر خدا همان نیت یا قصد قربت است. دلیل سومی که اقامه می شود، فقیه همدانی یادآور می شود، آیه است که در سوره بینه آیه شماره 5 آمده است: وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. آیه هم میفهمیم که ظهور دارد و هم صاحب نظران از این آیه این معنا را فهمیده اند که عبادت امر داشته باشد، باید از سر اخلاص، یعنی فقط به جهت امر اطاعت امر خدا انجام بگیرد، که انشاءالله در بحث اخلاص میگیم که اخلاص اون معنای تصوفی را ندارد تا برای بشر کار ناممکن باشد. اخلاص یعنی امتثال امر خدا. بنابراین عمل که بر اساس امتثال امر خدا انجام بشود می شود تقرب و قصد قربت. نتیجتا این آیه هم دلالت دارد که امر، اصل در امر عبادت است و عبادت هم آن است که باید از سر اخلاص انجام گیرد. با این سه تا امر و این سه تا دلیل اعلام میکنیم که اصل در امر و مأمور به عبودیت و تعبدیت است، نه توسلیت و توسل. بنابراین اگر در جایی شک بکنیم و تعبدیت ثابت نشود، تمسک به اصل میکنیم، میگیم تعبدیست، باید با قصد امر انجام بگیرد، حذف الی ذلک که هو الاحوط، که علم به امتثال حاصل بشود. ولی کلام تتمتون فردا انشاءالله. سلامتی آقا مرزا، سلامت.